کنم اینجا به همه ملت عزیزمان و به خدمت عزیزمون که از سازمان برنامه خدمتشون هستیم، بنده به شخصه اگر هر لایحه‌ای رو که حالا چند روز قبلم آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه فرمودن اتفاقا بسیاری از این لوایح جزء اولویت های کشور نیست، جزء مواردی که روان سازی میکنه در سیستم مدیریتی رو، اما در این حال اگر موردی باشد که واقعا جزء اولویت و ضرورت تصویب باشد، من به عنوان یکی از نمایندگان سینه چاک دفاع از چنین لایحه‌ای خواهم بود. ولی این رو من فکر میکنم اظهار نظری که ریاست محترم جمهور داشتن در این قصه اظهار نظر منصفانه ای نبود. انشالله که همونطوری که مجلس واقعا پا به رکاب عام و حیاست برای اون لایحه هایی که واقعا مسائل اساسی، مسائل معیشتی رو هدف قرار داده، ما هم تمام قد برای حل مشکل و پیشبرد و تصویب انشالله در خدمت عزیزان هستیم.
خیلی متشکرم حاج آقای نقدعلی، با شما خداحافظی میکنم. شما تو راه هستید، ما خیلی زحمت بهتون ندیم، شب خوب براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
از مهمان عزیزتون هم تشکر میکنم. بتونیم همه با همدلی و دست به دست هم دادن مشکلات مردم رو حل کنیم. مردم حوصله این تنازعات و حرفای حاشیه‌ای رو ندارن. ما همه باید دست به دست هم بدیم که مشکلات اساسی حل بشه.
انشالله. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. جناب لاوتی، در حدی کمتر از یک دقیقه فرصت دارید، این نکته هست بفرمایید.
بله، اجازه کردی بحث در تو اولویت لایحه به طرح هست.
بله.
بحث تا آقای رئیس جمهور این بوده که آقا ما لوایح رو تقدیم مجلس کردیم، حالا مثلا اصرارم نداریم حتما بگیم ما تحمیل بکنیم که مجلس تو حتما مثلا هم نظر باش. نه، نظر دولت بوده. ما اونو خیلی از موارد داریم، بعضی از موارد هم داریم مجلس لایحه دولت رو رد میکنه، تعیین تکلیف بکنه. ببینید الان واقعیت اینه که 70 خورده لایحه از گذشته مونده، یه لایحه جدیدی هم دولت داده. الان هم که در آستانه لایحه بودجه هستیم، یه تعداد طرح‌های زیادی همینجوری اومده جلوی لایحه دولت قرار گرفته. معنیش چیه؟ معنیش اینه که لوایح دولت از مجلس گذشته که باقی مونده و در این مجلس همه عملا میره هوا. دولت هم شما آیه از کردی اینجوری ما نمایندگان ترکی میدیم، در عرض یک ساعت یه طرح مینویسیم، چند تا امضا میگیریم میدیم، تبدیل میشه به طرح. ولی لایحه‌ای که از دل درون دولت میاد حداقل یک سال اون لایحه کار شده، وزارتخانه مربوطه، کمیسیون‌های ما قبل دولت. دولت میگه خیلی خوب، من یک سال روی لایحه کار کردم دادم مجلس. انتظار دولت انتظار درستی، حالا انشالله که مجلس محترم هم بتونه به امید خدا یه تدبیری بکنه، هیئت رئیسه باید یه تدبیری بکنه. بله، روند چه هم فرمایش های رئیس جمهور تمام لوایح دولت همجوری توی مجلس بلا تکلیف باش خواهد.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب لاوتی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در بخش مناظره نگاهی داشتیم به انتقاد آقای رئیس جمهور از مجلس به دلیل آنچه که آقای روحانی عدم توجه مجلس به لوایح دولت نام گذاشتن. آقای لاهوتی مشاور سازمان برنامه بودجه کشور و حاج آقای نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در این بخش با ما همراه بودند. ما همراهان ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رادیوی رسانه ملی با ما همراه باشید.
با سخنگویان.
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب همراه میشیم با آقای دکتر عبدالملکی، معاون محترم اشتغال کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. جناب دکتر عبدالملکی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر عبدالملکی بفرمایید که در یک هفته گذشته مجموعه کمیته امداد با چه تحولات و اخباری مواجه بوده؟
عرض خدمت شما که یکی از برنامه‌هایی که ما در حوزه اشتغال برای محرومین و نیازمندان داریم،
بله،
اجرای طرح‌های سراسری هست. ما به طرح‌های میگیم سراسری که تکرار پذیر هستن، یعنی ما میتونیم اون طرح رو برای چند ده نفر، چند صد نفر یا چند هزار نفر در سطح کشور انجام بدیم. یکی از این طرح‌ها در واقع تغییر وسایل نقلیه کار یا خودروی کار یا وسایل نقلیه که برای فعالیت اقتصادی مناسب هست هست که الحمدلله ما تا یک سال گذشته همین روزهای اخیر در واقع 1000 دستگاه تراکتور رو در تفاهم با شرکت تراکتور سازی ایران در اختیار عزیزان مدجو قرار دادیم.
بله.
و در واقع تحریک که تقریبا سال گذشته شروع شده بود، 1000مینش در همین ایام اخیر الحمدلله انجام شد. فرایند به این ترتیب بود که ما تفاهم نامه رو امضا کردیم با شرکت تراکتور سازی ایران و درخواست کردیم که 1000 دستگاه خودروی تراکتور در اختیار اعضا خانواده کمیته امداد قرار بگیره با به صورت تسهیلات میگیره. خب بخش عمده تکلیفات
آقای دکتر عبدالملکی عذرخواهی میکنم، حالا کیفیت این ارتباط خوب نیست، اگر خواهش کنم که کمی جا به جا بشی اگه با تلفن همراه صحبت میکنی.
بله چش
محبت میکنم.
آنتنم پره، صدای شما رو خیلی خوب دارم.
آره حالا ما باید خشخشی صدای شما رو میشنیدیم. حالا الان بفرمایید در خدمتتون هست.
خب الان احتمالا بهتر شده.
بله محبت کردید، بفرمایید.
بله عرض میکردم ما سال گذشته در همین ایام تفاهمی رو کردیم با شرکت تراکتور سازی ایران.
بله.
که 1000 دستگاه تراکتور در اختیار عزیزان مددجو قرار داده، تسهیلات قرض الحسنه رو ما تامین کردیم و شرکت تراکتور سازی ایران هم در راستای مسئولیت اجتماعیش در واقع تخفیف هایی رو قائل شد، از جمله اینکه هزینه حمله دستگاه ها تا محل زندگی مددجوها رو متقبل شد و خدمات ویژه رو در این زمینه به ما ارائه کرد. لازم است عرض کنم خدمتتون که این عزیزانی که این 1000 دستگاه تراکتور رو گرفتن که 800 دستگاه تحویلشون شده.
بله.
و 200 دستگاه پیش فاکتورش صادر شده و در اختیارشون هست که پروندهشون رو تکمیل بکنن و تحویل بگیرن. اینا هیچ کدوم زمین ندارن. برای این سوال مطرح میشه که خب بعد از جوی کمیته امداد که زمین ندارن تراکتور به چه کارشون میاد؟
درسته.
اصولا این رو البته از دانش شنونده میدونن که کسی که زمین داشته باشه و زمین دار باشه اصلا تحت حمایت کمیته امداد نمیتونه بیاد و در واقع فرد نیازمند دونسته نمیشه. بعضا حالا یه زمین 200 متری 500 متری دارن در روستا که طبیعتا خیلی ازش انتفاع خاصی ندارن، اما این عزیزان که اغلبشون فرزندان خانواده های تحت حمایت هستن با این تراکتورها توی مناطق روستایی که زندگی میکنن کار میکنن و به سایر کشاورزا خدمات میدن و اجرت میگیرن، به اصطلاح زمین شخم میزنن و با دنبال بندهای دیگری که برای تراکتور مورد نیاز هست که باز خودمون تسهیلاتش رو پرداخت میکنیم کار میکنن و دو تا اثر رو ایجاد میکنن. اولا به آبادانی روستای محل زندگی خودشون کمک میکنن و به تقویت تولید در بخش کشاورزی کمک میکنن. ثانیاً خب به هر حال درآمدی رو کسب میکنن و خانواده خودشون بی نیاز میشن و مستغنی میشن.
بله.
شرکت تراکتورسازی ایران که حقا همکاری خیلی خوبی رو با ما داشته، در واقع این رو پذیرفتن که به زودی تفاهم جدیدی رو امضا کنیم و 1000 دستگاه دیگه از این تراکتورها به اصطلاح در اختیار ما قرار بدن. این در چارچوب همون طرح سراسری ما هست. چند وقت قبل این خبر هم عرض کردیم که با تفاهمی که با شرکت سایپا کردیم و شرکت زامیات که زیر مجموعه سایپا هست، قرار هست 3000 دستگاه خودرو زامیات، خودرو وانت زامیات در اختیار ارزان قرار بگیره که کارا شروع شده، تسهیلات تأمین شده، پرونده ها برای حدود 700 نفر تکمیل شده، پیش فاکتورهای شرکت زامیات صادر شده و به اصطلاح دارن آماده میشن که خودروهاشون انشالله تحویل بگیرن. به هر حال این همکاری هایی که شرکت های بزرگ صنعتی کشور میکنن با کمیته امداد، غیر از این که به در واقع رفع فقر و محرومیت در کشور کمک میکنه، به اعتقاد ما یک عامل برکت در کسب و کار خود این شرکت ها هم هست. و انصافا ما هر جا رفتیم همراه با شرکت های بزرگ درخواست کردیم، روی ما رو زمین ننداختن، در واقع برای کمک به محرومان به اصطلاح کمک کردن. کما اینکه شرکت زامیات هم که اسمش به میان آمد، پذیرفته که به اصطلاح 10% روی خودروها به مدجع کمیته که ما انجام میدیم تخفیف بدن.
بله.
و در این شرایط که به هر حال تامین خودرو بسیار کار مشکلی شده، به خاطر اینکه سفته‌بازی بسیار شدید در بازار خودرو باعث افزایش شدید قیمت خودرو شده در بازار نسبت به کارخونه، و طبیعتا این تخفیف خودرویی که این خودروساز عزیز انجام میدن دقیقا به هدف میزنن، یعنی خودروی کار در اختیار خانواده‌های نیازمند با وام قرضه‌نشینی که ما بهشون میدیم و اینها به هر حال مستقیمی میشن. و نکته آخر که خدمتتون عرض کنم، چه از اون که تراکتور دریافت میکنن، چه از اونی که خودروی وانت دریافت میکنن، اینها در واقع خودروی کار هست، اجازه فروشش رو ندارن، اسناد به اصطلاح در رهن شرکت یا در رهن بانک باقی میمونه تا 5 سال و ما حتی به اصطلاح اجازه تسویه پیش از موعد برای تفحیص سند خودرو رو هم نمیدیم، برای اینکه مطمئن باشیم که لازم ما خودرو کار میکنه و قرار نیست بگیرن و بفروشن و در واقع حالا پولش رو احیانا جوری هزینه بکنن که درآمد پایدار براشون نداشته باشه.
درسته.
خواهش
من آقای دکتر، اتفاقا همین بخش فراز پایانی صحبت‌های شما حالا ذهن ما رو سوق داد به یک موضوع کلی که بحث به هر حال ایجاد یک ناوگان حمل و نقل هست. مثلا در جاهای ما، الان من با دوستان در بخش سیمانی کشور صحبت می‌کردم، اشاره می‌کردم با توجه به اینکه به هر حال حمل و نقل یکی از ارکان اساسی حوزه فعالیت اونها هست و به هر حال قیمت‌های مناسبی هم با نمیتونن استفاده بکنن از به هر حال سیستم حمل و نقل، تلاش میکنن که خودشون شرکت های حمل و نقل رو راه اندازی بکنن که حتی به شرکت های دیگر هم خدمات بدن. این میتونه یه حلقه از اون به هر حال راه جدیدی باشه که شما در مسیر به هر حال ارائه این گونه خدمات بردارید، یعنی کسانی که میان مثلا وانت مزدا، وانت زامیات دریافت میکنن، برن وارد سیستم حمل و نقل بشن که این درآمد پایداره باشه و کمک بکنن به اون سیستم توزیع کشور که اون هم باز به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه در تعدیل قیمت تمام شده محصولات و کالاهای مختلف از جمله در بخش کشاورزی.
دقیقا همینطور هست. اتفاقا ما در بحث خودروهای زامیات توافق کردیم با 3 شرکت، 3 مجموعه، یکی در حوزه پست، یکی در حوزه در واقع گاز، یعنی کسر گاز رسانی، و یکی هم در حوزه در واقع صنایع غذایی که هر ستاشون ناوگان دارن و شبکه توزیع دارن و برای توسعه شبکه توزیعشون احتیاج به خودرو دارن. عرض کردم با توجه به افزایش شدید قیمت خودرو در بازارهای آزاد خارج از کارخونه، امکان تهیه خودرو رو ندارن.
بله.
اینها با ما توافق کردن که ما باشون تفاهم‌نامه امضا کردیم که این عزیزانی که در واقع خودرو دریافت میکنن ما معرفی بکنیم، اونها آموزششون بدن، در واقع در ناوگان خودشون جاسازیشون بکنن، حقوق مناسب بهشون پرداخت بکنن با یه شرایط نسبتاً ایدئال که برای هر کسی در واقع شرایط خواستنی هست. بعضاً حقوقی که در حال قبول کردن که پرداخت کنن 6 میلیون 7 میلیون تومان در ماه هست.
بله.
و این خب یه فرصت بسیار خوب هست. این وسط کمیته امداد الحمدلله غیر از ایجاد اشتغال برای محرومان و ایجاد درآمد باثبات و پایدار برای اونها، داره به تقویت نظام تولید کشور هم کمک میکنه.
بله انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر عبدالملکی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار. نگهدار.
شبتون بخیر باشه. در بخش با سخنگویان صحبت‌های آقای عبدالملکی شنیدیم، معاون اشتغال کمیته امداد. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط
نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ضد ایرانی به تکرار ادعاهای درباره آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده پرداختن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر رامین مهمان‌پرست از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی کشورمون در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، قطعنامه پارلمان اروپا با چه ادعایی علیه کشورمون تنظیم شده؟
خب در واقع باید گفتش که با چه نیتی انجام شده، چون معمولا اروپایی ها با نیات سیاسی بیشتر تابع سیاست های آمریکایی ها هستن و معمولا از ابزار حقوق بشری هم به عنوان ارومای فشارشون استفاده میکنن علیه کشور ما و کشورهای شبیه ما.
درسته.
اونها مدعی هستن که چرا در ایران حقوق بشر نقض شده، یا مثلا یه حکم قضایی که منجر به اعدام بوده این رو میخوان زیر سوال ببرن، ولی این همون پارلمان اروپاییه که در قبال ترور فرماندهان عالی رتبه نظامیمون، دانشمندان هسته‌ایمون، یا حتی مردم عادی که توسط منافقین 17,000 نفر از اونها ترور شدن، نه تنها سکوت کرد و محکوم نکرد، بلکه به تروریستا جای امن داد تا آزادانه فعالیت خودشون رو ادامه بدن. واقعا اروپایی ها با این رفتارشون دارن اون اعتباری که شاید انتظار از اونها میرفت در کشورهای پیشرفته، اخلاق، انسانیت و رعایت یک سری اصولی که متناسب با دنیای امروز باید باشه رو زیر سوال بردن و از این نیات سیاسی خودشون برای فشار آوردن به کشورهای مستقل استفاده میکنن که اینها مذمومه این حرکت.
بله آقای دکتر، واکنش جمهوری اسلامی ایران به این گونه ادعاهای واهیه به حال اروپایی ها باید چگونه باشه؟
خب ضمن این که ما باید پاسخ رسمی بدیم و به اصطلاح این استانداردهای دوگانه یا به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردن از بحث حقوق بشر و شبیه اون رو بعد در مراودات دو جانبه رسمیمون یا در مجامع بین‌المللی باید بیشتر بکنیم، ولی مهمتر از اون اینه که ما باید در افکار عمومی مردم دنیا روشن بکنیم که متاسفانه با چه وضعیتی دنیا روبروه و مردم دنیا باید بدونن که کسانی که ادعای حقوق بشر میکنن، کسانی که ادعای دموکراسی میکنن، ادعای مقابله با تروریسم دارن، ادعای مقابله با تله‌های کشتار جمعی دارن، خودشون متهمین اصلی هن. از همه این اقدامات برای بحثای خودشون استفاده میکنن، ولی به عنوان یک شعار، به عنوان یک واژه‌ای تو خالی از اونها در مجامع بین‌المللی به عنوان ابزارشون برای فشار آوردن به کشورها استفاده میکنن. ما باید حتما در بحث دیپلماسی عمومی یه کارهای جدید و خلاقانه انجام بدیم. ما متأسفانه در این بخش ضعیف هستیم، هم در خارج از کشور هم در داخل کشور. ما میباید تمام جنایاتی که علیه مردم کشور ما و مسئولین و دانشمندان ما انجام میشه اینها رو مستند بکنیم، با ابزار هنری یا ابزار رسانه‌ای قوی در مجامع حقوقی و بین‌المللی باید اینها رو طرح بکنیم و معلوم بشه که ما مدعی هستیم، ما طلبکاریم از این کشورهایی که به سکوتشون یا با حمایتشون در این ترورها شریکن و سهیم هستن.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب مهمان پرست. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
از آن شنونده در این بخش گفتگوی صحبت های مهمان پرست رو شنیدیم، از سخنگویان پیشین وزارت خارجه کشورمون درباره قطعنامه ضد ایرانی اخیر پارلمان اروپا. دوازده و 51 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردی.
دنیا بدون خط خوردی.
خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی در لبنان، در روند تشکیل کابینه این کشور. به رغم این که قرار بوده سعد حریری و میشل اون رئیس جمهور این کشور به حال دیداری داشته باشند برای تشکیل دولت جدید، اما این دیدار بنا به دلایلی لغو شده، به زمان دیگری موکول شده. این موضوع بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر سعدالله زارعی از کارشناسان مسائل منطقه در این بخش با ما همراه هستن. جناب زارعی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای عسکری. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر زارعی بفرمایید که در روند تشکیل دولت جدید لبنان چه موضوعاتی محل اختلاف هست بین آقای سعد حریری و میشل اون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما اشاره کردید، برای چندمین بار توافق بر سر تشکیل کابینه جدید لبنان به تعویق افتاد و به زمانی نامعین در واقع منتقل شد. آقای سعد حریری حدود 4 ماه پیش مأمور تشکیل کابینه شد و طبیعتاً بایستی با رایزنی و فراکسیون‌های مختلف پارلمانی و رئیس جمهور اعضای کابینه رو مشخص می‌کرد، اما حریری اصرار داشت و هنوزم اصرار داره که کابینه رو فارغ از مشورت با فراکسیون‌های پارلمانی و در واقع فارغ از مشورت با مجلس و فارغ از مشورت با رئیس جمهور تشکیل بده.
بله.
این در حالی هست که از یه طرف سنت جاری لبنان مبتنی بر این هست که مجلس بایستی به وزرا رأی بده تا کابینه بتونه رسمیت پیدا بکنه و همینطور طبق قانون بایستی با رئیس جمهور مشورت بشه، مخصوصا که رئیس جمهور به عنوان رهبر مسیحی ها و مارونی ها هم شناخته میشه و بنابراین سهم حدود 50% کابینه هم متعلق به مسیحی هاست. بنابراین به طور طبیعی بایستی با آقای میشل اون مشورت میشد، اما حریری اصرار داره که کابینه تکنوکرات خارج از مذاکره با گروه ها و فراکسیون های پارلمانی انجام بده. خب طبیعتاً این مسیری نیست که بتونه به نتیجه برسه. از طرف دیگه عدم تشکیل کابینه در لبنان با مذاق بعضی از دولت‌ها هم سازگار هست، آمریکایی‌ها، سعودی‌ها، فرانسوی‌ها، که کابینه از نوع کابینه قبلی حریری را بر نمی‌تابه و اون را با منافع خودش منطبق نمی‌دونه، اصرار داره که کابینه‌ای خارج از پارلمان شکل بگیره و در واقع در چارچوب نگاه‌های سعودی آمریکایی کابینه تشکیل بشه.
بله.
از جمله مثلا سفیر آمریکا در بیروت در دیدارهای اخیری که با حریری داشت، قبل از اینکه حریری ملاقاتی با رئیس جمهور میشل اون داشته باشه، ایشون تأکید کرده بود که به هیچ وجه حضور عناصر حزب الله را در دولت نمیپذیره و این در حالی است که خب یکی از فراکسیون های پارلمانی لبنان فراکسیون مقاومت هست و طبیعتا نمیشه این فراکسیون را ممنوع کرد از مشارکت در کابینه و یا سهم اون را نادیده گرفت.
بله.
بنابراین به نظر میاد که مشکل عدم تشکیل کابینه در لبنان مشکل خارجی باشه و تا زمانی که آقای سعد حریری نخواد در چارچوب قوانین جاری لبنان به تشکیل دولت مبادرت ببرزه و بخواد در چارچوب استانداردهای آمریکا و سعودی به سمت تشکیل دولت بره، این کار عملا شدنی نیست و بنابراین حریری یا باید از قبول مسئولیت دولت کنارگیری بکنه و یا بایستی به سنت جاری لبنان در تشکیل کابینه تن بده.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر زارعی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
از آن شنونده در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به روند تشکیل دولت جدید لبنان. آقای دکتر سعدالله زارعی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. یحیی لطفی‌نیا پژوهشگر مسائل اقتصادی در برنامه بیقاب بی‌نقاب رادیو گفتگو تاکید کرد یارانه ها در لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت رشد چندانی نداشته است، یعنی مردم نسبت به بودجه بسیار غریب هستند. و افزود دولت در شرایطی لایحه بودجه 1400 را به مجلس ارائه داده که اقتصاد در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و بخش خصوصی به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت مطلوبی ندارد، بنابراین نقدهایی که به بودجه سال آینده وارد می شود باید ناظر به این دو مشکل باشد. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، به ثانیه‌های پایانی برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.